رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك ربي ان يحضرون سبحانك اللهم و بحمدك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد و على آله حججك في أرضك و خلفائك في بلادك و لا سیم الداعی الى سبيلك و المنتقم من اعدائك بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حقیقت برکات ماه مبارک رمضان و به تخوم و بطون قرآن و آیات فرقان که هرچه زودتر فرج مولانا صاحب الامر و زمان را برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت بهترین ایدیانه ها و برکات را نصیب همه منتظران و مؤمنان بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان با ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدا للناس بینات من الهدى والفرقان. یکی از مهمترین ویژگی های ماه مبارک رمضان که در ادعیه و روایات و آیات ما ذکر شده است، همچنان که می دانیست نیاز به بیان نیست عیان است، این است که قرآن در این ماه مبارک نازل شده است. از طرفی ما می دانیم که در طی 23 سال حیات طیبه پیغمبر اکرم بعد از بعثت به مناسبت های مختلف در بزنگاه های مختلف، گاهی در مکه، گاهی در مدینه، گاهی در مسیر غزوه ها و مسیرهایی که تشریف می بردند و می آوردند در خارج از مدینه، مثل مشربه ام ابراهیم در قبا و مانند اونها، قرآن نازل شده به مناسبت های مختلف. چگونه این دو با هم قابل جمعند؟ قبلا گفته ایم، باز دو مرتبه تکرار می کنیم، یادآوری می کنیم که قرآن انزالی دارد و تنزیلی. انزال قرآن دفعتاً همه قرآن با هم بوده در شب قدر و تنزیل قرآن یعنی تدریجی نازل شدن قرآن در طی این 23 سال. لذا قرآن کریم می‌فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، ما انزال کردیم تمامی آیات قرآن را و حقیقت قرآن را در شب قدر، و بعد برای تنزیل آیات دیگری رو می فرستد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. پس در شب قدر قرآن به یک بار نازل شده است بر بیت المعمور به تعبیری، بر قلب پیغمبر اکرم به تعبیری. همه اینها به جای خیش درست است و نیکوست. و بعد در طی 23 سال همون قرآنی که یک بار نازل شده دو مرتبه باز تدریجاً تکرار می شده این نزولش، و آیه به آیه یا سوره به سوره، موقع به موقع و متناسب با فضایی که بوده نازل می گشته است. اون انزال دفعتاً و کامل قرآن در شب ماه مبارک رمضان کدام شب بوده؟ شب قدر. ما می گوییم اون شب شب 23 است یا شب 21 است. سنیان میگویند شب 27 است. اما ما و آنها در این مشترکیم که انزال قرآن در ماه مبارک رمضان بوده است. قرآن هم در جای دیگری می فرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما در یک لیله و شب مبارکی نازل کردیم. اون شب همون شب قدر است که در شبهای ماه مبارک رمضان بوده است. معنی برکت رو هم گفته ایم که معنی برکت این است که یک شیئی یا یک وقتی یا یک زمانی یا یک مکانی بیش از حد عادی بهره‌وری داشته باشد. اگر بیش از حد عادی و مادی و خودش یه چیزی بهره‌مندی و بهره‌وری و سود و نفع داشت، اون رو میگویند مبارک، او برکت دارد. یک کسی به یک کسی میگه خدا به عمرت برکت بده، این رو هم باز گفته ایم که ممکن است برکت در مال باشه، برکت در قلم یک کسی باشه، مثل قلم مرحوم محدث قمی فرض کن که مفاتیح رو نوشته است. ممکنه برکت یک کسی در کلامش باشه، برکت یک کسی در زندگیش باشه، ممکنه یک فرشی مبارک باشه، ممکنه یک پیراهنی مثل پیراهن یوسف پیراهن مبارکی باشه، ممکنه مرگ کسی برکت باشه که شبهای قدر عرض کردیم امیرالمومنین میفرمود که اللهم بارک لی فی الموت، خدایا به مرگ من علی برکت بده. ممکنه قبر یک کسی برکت داشته باشه، مثل قبر حضرت سید و شهدا سلام الله علیه، و همینطور حساب کن. هر چیزی میتواند برکت داشته باشد، از جمله یک زمان برکت دارد. از زمانهایی که بسیار برکت خیز است سحر است. یک ساعت به اذان صبح برکت داره. کی نماز شب بخوانیم؟ شما از بعد از نماز مغرب عشا تا اذان صبح میتوانید نماز شب بخوانید. البته از نیمه شب به بعد بهتر. ولی وقتی که خیلی سحرانگیزه و خیلی اعجاب آوره و برکت آمیزه، همون یک ساعت به اذان صبحه. مرا در این ظلمات آنچه رهنمایی کرد نماز نیمه شبی بود و گریه سحری. سحر وقت مبارکی است و از اوقات مبارک، البته همین کلیه ماه مبارک رمضانه. ماه مبارک رمضان، سحرش غیر سحرش، هر دم و هر ساعت و هر آناتش، همه برکت اندر برکت است. انشالله اگر غنیمت بدانیم. برای یک کسی ممکنه برکت هست، اما این از این برکت تبرک نمی کنه، استفاده نمی کنه، سفره چیده شده، او بهره ای نداره. عده‌ای هستن کل ماه مبارک رمضان رو ممکنه در لهو و عصیان و غفلت به سر ببرن. ما نه کفار، شخص مسلمان مؤمن هم سراغ داشتیم که ماه مبارک رمضان بلند شده رفته مثلا به فلان عشرت کرده یه دنیا، یا مثلا سیاحت کرده یه دنیا به سیاحت و عشرت و عیاشی. خب این نهایت شقاوت و بدبختی است. خود ماه مبارک رمضان مبارک است. ما می توانیم از این برکت استفاده بکنیم و بهره مند باشیم، می توانیم هم از کنارش بگذریم. بستگی داره که هر کدام از ما چقدر بتوانیم از این برکت و برکات ماه مبارک رمضان متبرک بشویم و بهره مند بشویم. به همه دوستان و عزیزان حسب الامر آیت الله عظما وحید خراسانی بسیار توصیه می کنم که شبهای ماه مبارک رمضان و روزهای ماه مبارک رمضان رو غنیمت بدانید و فرصتش رو غنیمت بشمارید. به توصیه ایشون که امری از روایات اهل بیت بیان می فرمایند، حتما در این ماه مبارک رمضان سعی کنید قرآن زیاد تلاوت کنید. و توصیه ایشون این است، به بنده امر کردند که به مردم بگو هم نفعش به خودت خواهد رسید هم به اونها. ایشان تأکید دارن، توصیه شدید دارن، و خود بنده نمیدانم چرا که دو سه سالی است که خیلی روی این نکته تأکید میکنن، چه در رمضان چه در غیر رمضان. خب رمضان ارزشش بیشتر. که دوستان مؤمنان منتظران شیعیان قرآن رو تلاوت کنن و ثوابش رو اهدا کنن به امام زمان سلام الله علیه. و البته در این راه شما شنیدید که در ماه مبارک رمضان هر آیه‌ای که می‌خوانید ثواب یک ختم قرآن داره. بسم الله الرحمن الرحیم ثواب یک ختم قرآن در غیر ماه رمضان. قل هو الله احد ثواب یک ختم قرآن در غیر ماه مبارک رمضان. الله الصمد به همین گفتن کلمه الله الصمد ثواب یک ختم قرآن داره در غیر ماه مبارک رمضان. چه برسد که یک ختم قرآن بکنید؟ اگر یک ختم قرآن در ماه مبارک رمضان کردید، گویا 6666 ختم قرآن در غیر ماه مبارک رمضان کردید. و یکی از کارهای بسیار ساده و بسیار ارزشمند و بسیار پربرکت که ما تجربه کردیم و خیلی آسانه و خیلی راحته، این است که انسان سوره توحید رو تلاوت کنه 3 مرتبه و به روح یکی از اولیاء خدا هدیه بکند. همین شب اول برخی از توصیه‌ها رو عرض می‌کنیم. یه لیست آماده کنید، مثلا دوستان و فضلا و طلبه یک لیستی تو برای خودتون تهیه کنید از اصحاب امیرالمؤمنین گرفته و طبقات رجال ما و اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، اصحاب امیرالمؤمنین، اصحاب امام حسن، اصحاب امام حسین، بعد بیاید اصحاب مثلا امام سجاد، ابو خالد کابلی مثلا، ابو حمزه صومالی، بعد بیاید اصحاب امام باقر مثلا محمد ابن مسلم ثقفی، اصحاب امام صادق زراره و دیگران، ابا بصیر عمر رو بنویسید و شام ابن حکم که جابر ابن یزید جوفی، اصحاب امام رضا، اصحاب امام جواد، تو اصحاب امام زمان نواب اربعه، بعد علمای بزرگ مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، سید رضی، همینطور بیاید علما، فقها، بزرگان رو. برای هر کدوم از اینها 3 تا سوره توحید که بخوانید یک ختم قرآن کرده اید، درسته؟ یک ختم قرآن کرده اید و مثل دستگل به روح اونها هدیه میدید. بعد از سمت اونها به سوی شما برکتها، رحمتها و عنایات ویژه عجیب و غریبی نصیبتان خواهد شد که در کل ماه رمضان شما بهره‌مند میشید. خیلی هم آسونه سوره توحید رو بخوانید. شما میتوانید در یک روز 40 ختم قرآن رو هدیه کنید به امام زمان. 120 بار سوره توحید رو بخوانید میشه 40 تا ختم قرآن در روزهای عادی. در ماه مبارک رمضان اصلا حسابش از عدد در میره. و همینطور یه مسیر رو دارید، در ترافیک میرید تا میرید سر درس، تا میرید دانشگاه، تا میاید سر بازار، هر کاری که دارید تو مسیر وضو دارید، الحمدلله دائم الوضوید. دائم الوضو بودن نور میاره، برکت میاره، وسعت رزق میاره. با یه تسبیح در تربت دستتون، و تسبیح تربت مهمه به جهت اینکه امام زمان سلام الله علیه این فرمان اگر کسی با تسبیح تربت ذکر بگه، وقتی که نمیتونه ذکر بگه، الان بنده که نمیتونم دیگه ذکر بگم، الان باید با شما صحبت بکنم، اون مدتی که تسبیحش دستشه و ذکر نمیگه، ثواب تسبیح براش مینویسن و این از برکات تربت الحسین سلام الله علیه است. سعی کنید پس سوره توحید رو در ماه مبارک رمضان بسیار بخوانید. امیرالمومنین سلام الله علیه یک عده از اصحاب پیغمبر در خدمتشون گسیل شدند برای یک جهادی، تشریف بردند، برگشتند. مدتی طول کشید اون مسیرهایی که میرفتند که آسان نبوده، میرفتند میآمدند شاید یکی 2 ماه طول میکشیده. وقتی برگشتند خب امیر جیش و سپاه بودن، خودشون هم نماز می‌خواندن، امام جماعت هم طبعا خود حضرت مولا بودن. وقتی برگشتن برخی از اصحاب پیغمبر اکرم گله کردن به رسول خدا که یا رسول الله، در تمام طول این سفری که رفتیم و آمدیم و پشت سر علی ابن ابی طالب نماز خوندیم، ایشون غیر از سوره توحید چیزی نمی‌خواند در نمازها. و رسول خدا سوال کردن از امیر المومنین تا اونا حکمتش رو بدانن، نه اینکه رسول خدا اعتراضی داشتن یا بر رسول خدا پوشیده بود، که یا علی میگوین چنین میکردید؟ عرض کردن بله یا رسول الله، از بس من انس دارم و محبت دارم به سوره مبارکه توحید. اگر خاطرتون باشه گفتیم در تشییع جنازه جناب سعد ابن معاذ انصاری رئیس اوسیان از صحابه رسول خدا رضی الله عنه، رسول خدا پای برهنه بدون کفش، بدون جوراب می آمدن و بدون عبا که نشان دهنده مصیبت زدگی است، و روی پنجه پا راه می رفتن. عرض کردن یا رسول الله چرا چنین می کنید؟ فرمود به تشییع سعد 70,000 ملک آمدند. بعد پرسیدن از ایشون که چطور می شود که این همچین مقامی داشته؟ فرمودن به جهت این که سعد ابن معاذ در حال ایستاده و نشسته و راه رفتن اونسی داشت که با سوره توحید که علی الدوام زیر لب سوره توحید رو میخوان. یکی از بهترین اذکار این سوره توحیده. باز عرض میکنم که توصیه ی آیت الله عظما وحید و خراسانی از قضا همین است که سوره توحید بسیار بخوانیم و به امام عصر هدیه کنیم. پس این نسبت به تلاوت قرآنه. تلاوت قرآن رو هم که انشاءالله موفق خواهید بود حتما سعی کنید تلاوت کنید. حتی اگر تلاوت شما و قرائت شما لنگشی داره، توانا نیستید، دوستانی که مثلا خیلی مسلط به عربی نیستید یا به قرائت، باز هم افتان و لنگان و خیزان همون تلاوت رو انجام بدید، براتون برکت می آورد. یک کسی میپرسه که آقا مثلا کسی عربی نمیدونه همینجوری قرآن رو شروع کنه بخونه، این براش فایده‌ای داره؟ بله با فایده‌ای داره. آیات و قرآن فوائدی دارن که نگاه کردنشون فوائدی داره. از چیزهایی که موجب تقویت نور چشم میشه خود نگاه به قرآنه. نگاه به قرآن عبادته، همون خط بردنش عبادته. بنده در جای دیگری گفته بودم پیرزنی بود در اقوام ما، این هیچی سواد نداشت، دو تا ویژگی داشت، که اینکه دو ساعت به اذان صبح همیشه بیدار بود، 100 سال عمر کرد و نماز شبش رو میخوند، بعد هیچی حتی سواد خوندن نوشتن نداشت. روی اون اعتقاد ساده و صمیمی که داشت قرآن رو نیم ساعت به اذان صبح باز میکرد، هیچی نمیتونست بخونه، خط میبرد. چنان نوری از علم در دل او بود که گاهی با او می نشستی از صحبت‌های عامیانه صمیمی او فقط و فقط از دهان او حکمت می جوشید. جز عجیب‌ترین انسان‌هایی بود که در تعبیر خواب من دیدم. ازش سوال می کردیم که خب شما که هیچی مثلا درس نخوندید، هیچی بلد نید، واقعا هیچی بلد نبود، چطور اینقدر تعبیر خواب قوی از شما صورت می گیره؟ میگفت مادر من از رو دلم میگم. درسته دلش صفا داشت. قرآن خوندنش، نگاه کردنش، حتی به یک معنا که فرض کنید قبلا گفتیم یک کاسه چینی رو برداره با گلاب و زعفران سوره یاسین رو بنویسه، بعد اینو بشوره بخوره، اثر داره. من نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. نباید غافل باشیم. چندی پیش کسی از دنیا رفت، از پیرمردهای منبری و واعظ خوب در خراسان، خیلی مخلص بود، مرحوم آقای اسد عبدالحسین نیشابوری خدایش رحمت بکند، شاعر هم بود، دیوان شعری هم داشت، منبری بسیار پخته و نخبه‌ای هم بود. بعدن که ایشون از دنیا رفت، یکی از رفقای ایشون به من میگفت که ما با فلانی، یعنی همین مرحوم آقای اسد عبدالحسین، در حرم حضرت رضا مسابقه می گذاشتیم. گاهی در یک ماه مبارک رمضان 30 ختم قرآن می کردیم. من دیدم ما چقدر دور از آبادی هستیم. خیلی دور از آبادی هستیم. 30 ختم قرآن می کردن تو حرم امام رضا. یه علت عمدش هم این است که اوقات ما امروزه به لغو و به لهو می گذرد. اکثر اوقات ما به لهو و نه اینکه بگیم لهو معصیت باشه، نه، به وقت بیخود میگذره. 10 تا سایت فرسون خبری رو میبینم، حالا خبری هم نیست دیگه، خبری هم باشه که من و شما نقشی نداریم، میبینید مثلا 2-3 ساعت دارم سایت های خبری رو فرض کن میبینم. یک کسی همینجوری پرس زدن های بیخود، چت های بیخود، حرف های بیخود، گعده های مجازی یا حقیقی و بی خود، تهش هم هیچی. والذین هم عن اللغو معرضون، 100 تا حرف بی خودی که 100 بنش به یک گاز نمیارزه، هیچی نمیارزه. وقتها میگذرد و حال این که همون وقت رو میتوانیم از یک عبادتی که بسیار راهگشاست، بسیار کاربرد داره، بسیار میتونه ما رو پیش ببره. شما نماز شب بخوانید، کل نماز شب خوب که بخوانید 25 دقیقه طول میکشه، 20 دقیقه ممکنه طول بکشه. خیلی جوندار بخوانید 30 ساعت طول میکشه. گاهی میبینید 2-3 ساعت وقتمون الکی گذشت. بنده فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، از دیدن سریال‌های مختلفی که در تلویزیون پخش میشه یا در هر جا پخش میشه بپرهیزید. تا این سریال‌ها چی نیست؟ اینا یک کاسمی است برای یک عده‌ای باندهای مافیایی که در رسانه‌ها وجود دارن یه چیزی سرهم میکنن از زندگی روزمره مردم. میبینید یک ماه مردم رو گذاشته سر کار، من یک ماه من شما سر کاریم که چی میخوایم بینش یک پیامی بدیم، یه پیام اخلاقی. بابا این همه روایات رو اهل بدین قرآن. کل ماه مبارک رمضان که هر ثانیهش غنیمت، هر دمش غنیمت. میبینید یه ملت مثلا سر کارن، بعد در بینش دیشب یک کسی میگفت آقا برای مثلا حجاب، برای حجاب تا زمانی که این رسانه ها و این تلویزیون و این سریال ها هست هیچ کاری نمیشه کرد. بعد دوستانی هم هستن که برای حجاب تبلیغاتی میکنن که باعث انزجار مردمه. یارو برداشته پست گذاشته یه عکس یه ماشین گذاشته با یه چادر روش، نوشته ماشینت رو مثلا روش چادر میندازی که خش نیفته، رو زن چادر نمیندازی که خش نیفته. خاک بر سر مثال تو. خب مثال بعد این مثال برای یک دختر امروزی چندش آوره؟ اون که مگه من ماشینم از زن؟ خب پس زنم به خاطر اینکه کسی چپ به شوهرش نگاه نکنه یک کسی گونی زرش کنه؟ قرآن مگه از این مثال ها زده؟ مگه قرآن مردم رو با اینجور مثال های اهل بیت دعوت کردن به حجاب و حیا و اینها؟ اگر روحیه ی حیا در دل یک زنی و خوف از خدا زنده بشه حجابم داره. اگه نشه میبینی چادر پوشیده، با چادر پوشیدنش لوندی هایی و دلفریبی هایی و دلربایی هایی میکنه که صد تا مثلا بی چادرش هم نمیتونن بکنن. این چه حرفایی این حرفا؟ بعدم تا زمانی که این سریال ها متد زندگی و مد زندگی و روش زندگی رو ارائه میده، خب کی میتونه، کدوم دختر میتونه مثلا با حجاب باشه؟ وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. ما که گفت ای که از 50 رفت و در خوابی، 50 سال عمرمون به خواب گذشت، شما جوانها بیدار بشید. حیف است از این ماه مبارک رمضان که دقایقش و حقایقش رو از دست بدید به خاطر مثلا لهوی و لغوی. سعی کنید در ماه مبارک رمضان خودتون با خودتون بهتر خلوت کنید، یه خلوتی با خودتون بیشتر داشته باشید. صله رحم البته باید انجام داد، بسیار مهم صله رحم، مادامی که مقرون به معصیت نشه. یعنی صله رحم قصد خدا باشه، ولی اگر بلند شدم رفتم خونه چند نفر از اقوام و نشستم و محرم و نامحرم و غیبت و غیر غیبت و بعدشم سریالی دیدن و موسیقی شنیدن و خب اینا که دیگه همه چیز رو به باد دادم. ماه رمضان باید یک مقداری با خودمون خلوت بکنیم، خودمون رو ریسیت بکنیم. چجوری عرض بکنم؟ خودمون رو بازیافت بکنیم، خودمون رو پیدا بکنیم، یک کمی خودمون رو پیدا بکنیم. ما گم شدیم، خودمون رو گم کردیم. اگر عجب داریم به جهت اینه که خودمون رو گم کردیم، اگر معصیت میکنیم به جهت اینه که خدا رو گم کردیم. هر خبط و خطایی در ما هست به جهت این است که خودمان را فراموش کرده ایم. تذکرات شب اول نکته دانسته ای نیست. قبلا گفته ایم قرآن یک عده‌ای رو فرموده است این چنین عقوبت می کنم که اونها نسوا الله، خدا رو فراموش کردن، فانساهم الله انفسهم، خدا هم باعث این شد که اونها از خودشون فراموش بکنن. حواسش به همه چیز هست الا خودش. یه خلوتی لازم داریم در ماه مبارک رمضان با خودمون. توصیه دیگر بنده این است که آیان بنده خودم اعتراف میکنم که به عنوان یک کسی که اکثر عمرش در مشهد حضرت رضا سلام الله علیه بوده، اصلا متوجه نبودم و قد نشناختم که در کجایم، در آستان حضرت رضایم. اگر مثلا فرض بفرمایید که بنده الحمدلله رب العالمین یه 40 روزی کربلا بودم، دوستان میشنونن آقا 40 روز کربلا بودید؟ بله 40 روز کربلا بودم. یکی از رفقا میگفتش که پس الان مثلا ما رو به چه چشم میبینی؟ چشمت باز شده؟ چطور؟ من تو 400 شب و 400 روز و 4000 روز در کنار قبر حضرت رضا بودیم. زیارت حضرت رضا افضل از زیارت امام حسین نیست؟ مسلم زیارت حضرت رضا از زیارت امام حسین افضل است، از زیارت امیرالمومنین افضل است، از زیارت تمام معصومین غیر از پیغمبر اکرم افضل است. چطور کنار قبر امام رضا ما چیزی نشدیم؟ کنار قبر امام رضا می توانید جوانها چله بگیرید، یعنی 40 روز برید حرم امام رضا به این نیت که امام رضا یک کاری بکن تا آخر عمر هیچ عجب و کبر در دل من نباشه. 40 روز برم حرم بگم آقای امام رضا یک کاری بکن که من در کل عمر لقمه حلال از گلوی من پایین نره. یه آقایی بود هر وقت لقمه شبهناکی میخورد میرفت خونه مثلا یک کسی که اون آقا خمسشو نمیداد یا مثلا کاسبیش مشکل بود، قضا توی معده این آقا هضم نمیشد. خدا همچین نعمتی بهش داده بود، انقدر هضم نمیشد که بعد قضا دفع میشد، بالا میآورد. بی اختیار ها، خدا بهش لطفی کرده بود که لقمه حرام در بدن این آقا از گلوی این آقا پایین نمی رفت. خدا لطف کرده بهش. 40 روز برم حرم امام رضا که حیات طیبه داشته باشم، زندگی پاکیزه. 40 روز برم حرم امام رضا که مثلا فرض کن که نسل مبارک و ذریه طیبه داشته باشم، نسلم. 40 روز برم حرم امام رضا که در رجعت برگردم. 40 روز برم حرم امام رضا که ظهور امام عصر رو درک کنم. 40 روز برم حرم امام رضا که از این امتحانات آخرالزمان سر بلند بیام، بس فتنه های آخرالزمان یه جوری سالم در برم. 40 روز برم حرم امام رضا و همین جور حساب کن. شما ممکنه یک چله برید حرم امام رضا، نه یک چیز بخواید، 40 چیز بخواید، از کرم امام رضا بعیده که به شما لطف کنن؟ نه. 40 روز میام حرمت آقا بدون فوت در یک ساعت مشخص، 40 تا زیارت امین الله میخوانم، 40 تا حاجت میخوام. از حضرت سلطان بعید نیست، بلکه توقع همین است که لطف بکنن. و من طلب شیئا ناله او بعضه، گفت پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری. و من لجه و لج منتها فرصت ها از دست میره. الان شما شب اول ماه مبارک رمضان یا شب دوم ماه مبارک رمضان، هر چه از امشب اگر شما بخواید نماز جعفر طیار بخوانید، هر نماز جعفر طیار 20 دقیقه طول میکشه. 30 شب نماز جعفر طیار بخوانید. بنده شب عاشورا عرض کردم آقا 40 شب نماز شب بخوانید، شب 40مش رو تو حرم امام حسین میخوانید. به امام حسین قسم شب اربعین، چندین نفر در حرم امام حسین من رو دیدن و گفتن آقا ما اون 40 شب رو انجام دادیم، الان کربلایی. حالا کربلا رفتن ظاهری که یه مطلبه، ان شاء الله قرب به امام عصر بخوام از امام رضا. آدم نه 40 روز نه 40 شب، 40 سال حرم امام رضا رو ترک نکنه به هیچ روی، گر سنگ ز آسمان بریزد زیارت امام رضاش ترک نشه. 40 سال بره، بلکه تو این 40 سال 40 تا 365 شب یا 40 تا 365 روز یه مرتبه امام عصر که تشریف آوردن حرم مصادف بشه، چشمش به چشم خورشید پنهان بیفته. والله جوانها، من دیدم آدم هایی که در حرم امام رضا امام زمان رو دیدن، به قرآن قسم دیدم که شک ندارن، صحبت کردن، احوال پرسی کردن. یه کسی میگفت والا سر حضرت رضا ما قسم الله الان اسمال 32 سال پیشه، میفرمود که من ایستاده بودم کنار این ستون بالا سر، دو تا ستون دیگه که اون طرف یکی این طرف، مشغول زیارت بودم، یک وقت دیدم حضرت ولی از تشریف آوردن، بهتم زد، چنان خوشکم زد و مبهوت شدم که حتی نتونستم سلام بکنم. تشریف آوردن از جلوی من که رد می شدن به من برگشتن، یه لبخندی زدن و سلام کردن. از دهشت حضرت نمیتونستم جواب بدم. یه چند قدم که اون طرف تر رفتن دیدم دیگه نمی بینم. بالاخره حقیقتش این است که ما خیلی مشغول دنیاییم و ماه رمضان یک فرصتی است که یک کمی تجافی کنیم از دارالغرور. تجافی یعنی چی از دارالغرور؟ اولا دارالغرور یعنی چی؟ دارالغرور یعنی دار دنیا. غرور یعنی چی؟ یعنی فریب. غرور به معنای کبر و عجب نیست. میگن یارو به خود مغروره، مغرور یعنی فریب خورده. بله، آدمی که متکبره نفسش رو فریب داده، چون ما هیچیم، مثلا هیچی هستیم، هیچی. ولی چون هیچیم نفسمون ما رو فریب میده که مثلا تو کسی هستی، میشه مغرور، به خود مغرور. اما غرور اصلش یعنی فریب. دارالغرور یعنی این دنیا. دنیا فریب میده انسان رو. آدم فکر میکنه که اینجا جاییه، اینجا مسکن ماست، اینجا جای موندگاری ماست. همش دروغه، همش فریبه و خیالاته. تجافی کنی من دارالغرور یعنی چی؟ یعنی یه رو خوابیده نیمه شب، بعد بلند میشه پهلو توهی میکنه از بسترش، خودش از بسترش میکشه بیرون، از رخت خوابش خودش رو میکشه بیرون، بلند میشه نماز شب میخونه. قرآن چنین کسانی رو ستایش کرده و ستوده، کسانی که نیمه شب تتجافی میکنن، یعنی پهلو توهی میکنن، میکشن خودشون رو از رخت خواب گرم و نرم بیرون. باید از دنیا یک مقدار خودمون رو بکشیم کنار. وقتش هم ماه رمضانه. فرمود آغاز ماه رمضان شب اول درهای رحمت خدا و آسمان باز میشه، بسته نمیشه تا آخر ماه رمضان. امشب شب عید ماست. تبریک باید عرض بکنیم به اعلی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا حلول ماه مبارک رمضان رو. خیلی هم دلگرمیم چون امام عصر ما هستن، همه شب دعاگوی مایند. ما زوار جدش امام حسین هستیم، ما دلدادگان جدش امیرالمؤمنینیم. بدیم ما اهل بیت رو دوست داریم، جد امجد او نبی مکرم و معظم که درود و خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد، برای کفار دعا میکرده که مسلمان بشن. امام عصر ما برای ما دعا نمیکنن، حتما دعا میکنن. گفت به امام رضا عرض کردم که آقا میشه برای من دعا کنید؟ حضرت فرمودن، این حدیث ها، حضرت فرمودن که مگر دعا نمی کنم؟ اگر دعا نمی کرد که الان کجا بودیم؟ امیدواریم البته آقا امام زمان نشیم با این همه بیپروایی هایی که داریم، با این همه گستاخی هایی که داریم، با این همه آبرو ریزی هایی که کردیم و می کنیم، با این همه استفاده های نابجای از نام امام زمان و نام امام زمان و عرض می شود که مقدسات دین رو بازیچه اهداف خودمون قرار میدیم، انشالله آقا امام زمان نشیم. به خودم اولا و به دوستان توصیه می کنم که بیا تا قدر این رمضان رو بدانیم و قدر زیارت امام رضا رو در ماه رمضان. سعی کنید دوستان جوان اگر فرصتی دارید شبها بیتوته کنید در حرم امام رضا به عبادت، به عبادت. متاسفم که عرض بکنم که شبهای ماه مبارک رمضان میبینم صحن مسجد گوهرشاد یا بست مثلا شیخ بهایی یا صحنهای مختلف دیگه شده پاتوق، عرض میشود که رفقای خوب دوست داشتنی عزیز نازنین ما که گرد هم بیشینن و حتی مثلا جوک بگن و حرف بزنن. آخه حیفه، از این حرفا چی در میاد؟ و بعدم حرم امام رضا حسین که پارک نیست، پارک مگر؟ الان این مدتی که یک ساعت تو سند چرت و پرت گفتی، حالا توش غیبت هست نیست، بد هست نیست، تهمت هست نیست، برو حرم امام رضا یه چهار رکعت نمازی بخوان، یه تلاوت قرآنی بکن، یه دعایی بخوان، ابو حمزه صمادی بخوان. خیلی افسوس باید خورد بر شهر مشهد که در تهران چندین جلسه یه چندین هزار نفره هست که ابو حمزه صمادی میخوانن و در مشهد یک جلسه نیست. سال قبل ما سعی کردیم اینجا از یک کسی از دوستان تقاضا کردیم آتش بیارید، شما شبی یک رو یک قسمت دعای ابو حمزه صمادی بکنید، پنج نفر نمی نشستن. یعنی انسی نیست با دعا. ما نداریم مشهد، یعنی من خبر ندارم، یه جلسه ای سراغ دارم، خیلی کمن و محدودن و تو خودشونن. بیرون جلسه عمومی سراغ نداریم که یه جلسه ای مثلا باشه هزار تا جوان بنشینن ابو حمزه صمادی بخوانن. در صورتی که من از زمان جنگ سال 62-63 یادمه که در تهران چه ابو حمزه های صمادی عظیمی بود، یا در اصفهان، در اصفهان در قبرستان تخت فولاد دعاهای ابو حمزه صمادی هست، نه از حالا، از 40 سال قبل، با 40,000 جمعیت، با 10,000 جمعیت. یا صحن مسجد جامع اصفهان به اون بزرگی از صحن مسجد گوهرشاد بزرگتر، دو برابر صحن مسجد گوهرشاده، تمام جمعیت ابو حمزه صمادی میخوانن. انس با دعا متاسفانه نیست. حرم امام رضا رو عزیزان هیئتی و جلسه ای سحرها و شبهای حرم امام رضا رو غنیمت بدانید و به حرمت حرم حضرت رضا پرهیز کنید از اینکه در سن دور هم بنشینید. بله المؤمن یستریح لاخیه المؤمن، مؤمن با مؤمن دیگری که صحبت میکنه روحش آرامش پیدا میکنه، یارا بهش صحبت یاران همدم است. اما ما خیلی حرف زدیم دیگه، این ماه رمضان یکم دهانو ببندیم، کم تم حرف بزنیم، با خدا حرف بزنیم. یا رفیق من لا رفیق له. به من گفتن کسی گفته که آقا امام رضا رفیق ما نیست. نه آقا، امام رضا فرموده است الامام الانیس و رفیق، امام معصوم انیس و رفیق شماست، خدا رفیق است. رفیق یکی از اسماء الله. یا رفیق من لا رفیق له، نعم الرفیق. خدا در ماه مبارک رمضان رفاقتمون رو با خدا بیشتر کنیم، انسمون رو با خدا بیشتر بکنیم. حیفه میبینیم که ماه رمضان ها میاد و میگذره، بعد مبتلا میشید مثل ما که بعد از 50 سال میبینید که تمام عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی. پس حتما زیارت، از بهترین زیاراتی که میتوانید بخوانید، بلکه شاید افضل زیارات همین زیارت امینالله. 30 شب زیارت امینالله رو بخوانید، بلکه انشاءالله مستجاب بشه. اگر زیارت امینالله در حق کسی مستجاب بشه چیزی کم نداره. تو شرح زیارت امینالله سالهای قبل در عشاق الحسین گفتیم خدای رحمت کند مرحوم آقای حاج محمود امین رو، سالهایی که ایشون زنده بود گفتیم، 2-3 سال شرح زیارت امینالله گفتیم. زیارت امینالله رو جدی بگیرید، با دقت بخوانید، با توجه بخوانید. سعی کنید برای اموات شیعه، برای اساتید شیعه، برای پدر و مادرتون در ماه رمضان خیلی دعا کنید. این دعاها خیلی کارسازه. گاهی یک دعای شما یک مؤمنی رو که در برزخ گرفتاره به یک دعای شما نجات پیدا می کند. برنامه‌مون هم انشاءالله این است. از خدا توفیق می‌خواهیم، از حضرت ولی از عنایت می‌خواهیم که انشاءالله یک رو مانند سال گذشته از ساعت 1 رو به 11 تا 11 از آداب سخن خواهیم گفت و سعی می‌کنیم امسال از آداب زیارت بیشتر بگوییم. چرا که بنده چه در مشهد چه در این مشاهد مشرفه می‌بینم الحمدلله که بهار زیارت فعلا برای شیعه. چطور؟ به جهت اینکه فرصت زیارت این گونه تا همین 20 سال پیش برای شیعیان فراهم نبود. واقعا اگر یک کسی می‌خواست مکه بره یا عمره بره، او باید سالها منتظر می‌ماند. کربلا که راهش بسته بود که اصلا هیچی به هیچی. یک کسی 40 سال شعر می‌خوان که تشنه ی آب فراتم ای اجل مهلت بده. الان راه باز شده، عموم مؤمنین سالی 1 مرتبه 2 مرتبه، نوجوانا سالی 2-3 مرتبه دارن مشرف میشن، خودشون میرن خودشون میان، به 1 ساعت میبینی نجفه. و خیلی فرصت عجیبیه، خیلی بهار عجیبیه برای زیارت و نعمت عجیبیه. ولی شیطان هم از اون طرف بیکار نیست، وقتی که میبیند همچین در رحمت بزرگی برای شیعه باز شده، یک کاری میکند که اون زیارت رو با این که مثلا الماسه یا عیارش طلای عیار 24 عیارشو بیاره پایین، درجهشو بیاره پایین، نمرهشو بیاره پایین و خبطها و خطاهایی در زیارات صورت میگیره یا عدم رعایت آدابی و ادبهایی و حرمتهایی در حرمها صورت میگیره که میبینید که حیف میشه از اون نفاست و فاخر بودن خودش تنزیل پیدا میکنه، پایین میاد، درجهش کم میشه. انشاءالله یک رو سعی میکنیم که صحبت بکنیم و عرایزی رو عرض بکنیم به توفیق من الله در آداب زیارت و بقیه زمان رو در این ماه مبارک رمضان پیرامون امام از سلام الله علیه صاحب الامر و زمان سخن خواهیم گفت. پس موضوع سخن ما امسال امام زمان سلام الله علیه. میدانید که موضوع سخن گفتن نسبت به امام زمان موضوع گسترده است. می توانیم علائم ظهور صحبت کنیم، علائم آخرالزمان صحبت کنیم، ویژگی های دولت امام زمان، عالم پس از ظهور صحبت بکنیم. اینا فراوانه. شرح زیارت آل یاسین است. اما آنچه که در ذهن بنده خلجان می کند و بر سر آنم که گرز دست برایت انشاءالله عرض بکنم خدمت شما، ویژگی های شخصیت خود امام زمان است. یعنی کاری به علائم ظهور حالا فعلا نداریم. پس از ظهور حکومت حضرت چگونه خواهد بود اون بحث دیگریست، رجعت چگونه خواهد بود اون بحث دیگریست. خود خصال حمیده شخصیت حضرت ولی است که خودشون چه خصالی دارند و چه القابی دارند و به چه نامهایی نامیده شده اند و به چه صفاتی ستوده شده اند در روایات ما و در ادعیه ما، که هر کدام دریچه ایست برای اینکه امام زمانمون رو بهتر بشناسیم. الحمدلله الان که مسلمان زاده شیعی معتقدیم که او هست، زنده ولی غایب است، امام دوازدهم ماست، مفترض الطاعه است. اگر از عالم جز یک روز نماند، خداوند آنقدر آن روز را طول بدهد تا مهدی آل و عترت پیغمبر اکرم ظهور بکند و عالم را غرق عدالت و قسط بفرماید. اینا همه رو معتقدیم، میدانیم الحمدلله. اما ویژگی های یار دوگانه یگانه خودمون رو، محبوب بیمانند خودمون رو ببینیم که هرچی که نسبت به این ویژگی ها بیشتر معرفت پیدا کنیم، دلدادگی ما هم بیشتر خواهد بود. این مردمی که میبینید ره افسانه میزنن، چون امام زمان رو نشناختن و دلفسردگی های ما هم کمتر بشه. حقیقتش اینه که ما افسرده ایم، چون در هیچ کس نشانی زان دلربا ندیدم. هر کیو میبینیم متاسفانه جامعه غمزده ایست. به هر کی امید میبندیم، به هر کی چشم میبندیم، چشم میدوزیم، میبینیم بعد از مدتی هیچی، این امید ما واهی بوده و آب نبوده و سراب بوده. ما این را و چشمه حقیقی پاک علوم الهی امام عصرمون رو در حد بضاعت مزاد و دید کوچک خودمون بهتر بشناسیم. انشاءالله القاب ولی عصر رو از شبهای آینده اگر زنده بودیم و خدا توفیق داد و توفیق داشتیم عرض خواهیم کرد. امیدواریم منظم خدمتتون برسیم. برادر عزیزمون آقای پاکدامن هم قول دادن که انشاءالله تشریف بیارن. من از ایشون خواستم که هر شب قصیده ای از مدحت‌های معصومین از قصاید فاخر و پرمحتوا خدمتتون ارائه کنن و همه بهره‌مند بشین. چون ماه مبارک رمضانه از وقت بنده 10 دقیقه باقی است، من یک اشارتی به یک لقب از امام عصر کرده باشم که از همین امشب آغاز کرده باشیم. باز توصیه میکنیم یک بار دیگر دوستان عزیز رو به تلاوت قرآن، به نماز اول وقت، به احترام به والدین، به نماز شب، حتما به نماز شب و به دعا برای امام زمان و به زیارت علی ابن موسی رضا، پرهیز از شنیدن لحن، لغو، غنا، آوازخوانی، موسیقی و دیدن سریال هایی که ما نمیگیم حرامه اما نتیجه ای نداره. حیفه، حیفه. نازنینی چطور پاکیزه دل و پاک نهاد، بهتر آن است که با مردم بد ننشینیم. و این که اصلا یک ماه بیاید ترک اعتیاد بکنیم، این موبایل ها رو خاموش کنیم. یک ماه خودم باشم، آقا هر کسی به من کاری داره، خودم فعلا با خودم کار دارم. مشترک مورد نظر مشغول است، مشغول دیدن نفس خودش، محاسبه نفس خودش، بررسی این آقایون بازاری ها. اسفند اگر کسی بره سراغشون میگن آقا ما گرفتاریم. چطور؟ میگه من دارم حساب و کتاب کارهای خودم میکنم. درسته؟ حسابدارا میگن ما داریم نمیدونم حسابگردانی میکنیم، نمیدونم انبارگردانی میکنیم، حسابداری میکنیم، انبارگردانی کنیم. باور کنید جوانها، من 40 روز کربلا بودم، روز آخر داشتم میامدم، گفتم ای دل غافل از اربابم امام حسین، کاش میخواستم بگم آقا کارنامه منو به من بدید. الان بچه ها دبستانی ها امتحانشون تموم شده دیگه، بقیه شما وقتی کنکور میدید نگران نتیجه اید، با اینکه خودتون امتحان دادید اما نمیفهمید که بالاخره چی کار کردید، کارنامه‌مون چی شد. این ماه رمضان فرصتی بگذاریم انبارگردانی کنیم. قباروبی میکنن، دیشب عرض کردن مساجد رو اول ماه مبارک رمضان، ما این یک ماه رو قباروبی دلمون رو بکنیم، وقتی بگذاریم برای خودمون. یه توصیه هم به دوستان عزیز بکنم، در مباحثی که مطرح میکنیم اگر سوالی داشتید مرقوم بفرمایید، روی کاغذ این سوال رو به آقای کرمانشاهی که الان دم در ایستادن، سوالتون رو کتبی به بنده بدید. اگر ربطی به بحث داشت من البته می نویسم برای شما و ازشون می گیرید یا روی منبر جوابش رو میدن. من عذرخواهی می کنم، باز هم عذرخواهی می کنم و امیدوارم بنده رو ببخشید. به جهت مریضی هایی که مبتلا شدم، یه سری مریضی های جسمی است که مبتلا شدم، آقایون دکتر هابنده رو ممنوع کردم، متاسفانه روزم نمیتونم بگیرم، معذورم. برخی از خانم ها، برخی از آقایون سوالاتی رو توسط اسمس یا تلگرام یا چه یا چه میفرستن یا کتبی. اصرار، همین امروز یه کسی اصرار که راجع به حق زن و شوهر و اینجوری و فلان اینها شما رو به خدا تذکر بدید. گفتم که حقیقت مطلب این است که بحث ما امسال بحث امام زمانه، من و شما و زن تو، شوهر تو، زنم و تمام عالم به فدای یک تارم امام زمان. این بحث‌های اختلافات خانوادگی و عروس و مادر شوهر و نن و بزرگ و جاری و ماری و هزار سال که اینا رو بگی تموم شدنی نیست دیگه، چون ما ضعف داریم، ضعف اخلاقی داریم و همیشه ادامه داره دعوای زن و شوهر رو. نمیدونم این اختلاف ها همیشه هست. من نمیتوانم یک ماه رمضان رو که شبی 1:45 فرصت داریم بپردازیم به این امور. لذا من خواهش میکنم، چون من مریضم، عذرخواهی میکنم از معذرتون. پیام نفرستید جواب نخواهم داد. جواب ندادنم رو حمله بر بی‌اعتنایی یا بی‌حرمتی نکنید و بنده رو مریض و معذور بدانید، چون گاهی جواب نمیدم. همین دیشب یه آقای یک سوالی پرسیده جواب ندادم سحر، بازم سوال تکرار 3 مرتبه فرستاده، آخرش گلی دریوری نوشته به بنده که خب 3 مرتبه پرسیدم و جواب ندادید، مثلا چی بگم؟ چون اگه بخوام جواب بدم که اون رشته سر دراز دارد دیگه، باید یه 7 ساعت 8 ساعت برای این آقا وقت بگذارم در طی مثلا فرض کن روزی 1 ساعت تا بالاخره دعوایشون با خانومش حل بشه. و منم متخصص این کار نیستم، خدا میداند بنده هیچ تخصصی در مسائل خانوادگی و دعوای زن شوهری ندارم، وارد هر قصه ای هم شدم بدتر شده. اگه میخوای بزن طلاق بگیری پیش من، تخصص من این نیست. این قرار نیست که هر کسی یک 4 متر پرچه به کلش ببنده تا راجع به هر چیزی بیای سوال کنی. مگه کی گفته که ما سلونی قبل از تفکدونی گفتیم؟ بابا ما 2 خط تاریخ اسلام بلدیم، همونم درست بلد نیستیم. یه 4 خط مطالب اعتقادی رو بلد نیستیم، بلدیم، همونم درست بلد، اصلا هیچی بلد نیستیم. فاتح، خب چرا اینجا نشستی؟ هیچی دیگه. بالاخره مسلمه مثل شما، منبری هم مثل ما مکاده. آخر زمانه 4 تا آدم ناقص بیچاره پر عیب کنار هم نشستیم، منتظریم تا صبح دولتش بدهمد. بهانه ای که دور هم جمع بشیم، آخرش مد امیرالمومنین بخوانند، پاکیزه بشیم، دلها بشکنه، بگیم یا رب فرج امام ما را برسان. همینه، و حضرت عباسی همینه، تواضع نمی کنم، واقعش همینه. لذا بنده اگر جواب ندادم دوستان عذرخواهی می کنم. اگر سوالی رو مطرح کردید فقط راجب مطلب راجب امام زمان، راجب این موضوعاتی که عرض می کنیم، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، انتخاباتی، غیر انتخاباتی، هیچی. این روزها من ساکتم، هیچی. ما قراره بگیم که اگر امام زمان داعی الله هست معنیش چیست، اگر باب الله هست معنیش چیست، اگر غریب است معنیش چیست، و اگر شریک القرآن است معنیش چیست. امام است یکی از القابشون شریک القرآنه. این واژه شریک القرآن نسبت به امام حسین هم در یکی از زیارات به کار برده شده، نسبت به امیرالمؤمنین هم آمده. حقیقت این است که این 14 معصوم همه شرکا القرآنند، شریک قرآنند. یعنی چی شریک قرآنند؟ در چی شریکند؟ شما در چه کاری شراکت میکنید؟ در کاری که به تنهایی نمیتوانید انجام بدهید. اگر بنده خودم سرمایه‌ای دارم و میتوانم خوب تجارت بکنم، شریک نمیخوام که. در چه کاری تجارت شراکت میکنم؟ یک کاری که مثلا میام میگم که آقا فرض بفرمید مغازه از من، سرمایه از شما، سرمایه از تو، مغازه از من. مثلا یک کاری که من یک جایش میلنگه و ندارم، از یک کسی دیگری کمک میگیرم، با هم این کار رو انجام میدهیم. در مسئله هدایت خلق قرآن شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. قرآن حتما برای هدایت لازمه اما کافی نیست. و اهل بیت هادیانند اما فقط اهل بیت کافی نیستند، در کنار قرآن. و این مطلب مطلب عجیبی نیست، این عین مضمون حدیث شریف ثقلین است که سنی و شیعه نقل کردند از نبی مکرم صلی الله علیه و آله. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، تا زمانی که به این دو چنگ زدید، به عترت من و به قرآن، ابدا گمراه نمیشوید. یعنی برای گمراه نشدن هم باید اهل بیت رو داشته باشید، هم باید قرآن رو. اگر اهل بیت رو رها کردید، قرآن رو تنها گرفتید، یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیر، میشود کسی به قرآن گمراه بشه؟ بله. اگر قرآن رو از اهل بیت نیاموزه گمراه میشه. نتیجهش این است که ابن ملجم مرادی قرآن میخواند، به فرق سر امیر المؤمنین شمشیر میکوبد. لحظه ای که شمشیر نحسش را آورد پایین، قرآن میخوند. خوارج، خوارج خیلی هم خوب قرآن میخوندن، حافظ قرآن بودن. اگر اهل بیت رو رها کردید و فقط قرآن رو چسبیدید، اگر اهل بیت رو چسبیدید قرآن رو رها کردید، میشید قالی. قالیانی که بودند، علی اللهی هایی که بودند، دیگرانی که بودند، افراد گمراه و افراطی در هر دو جهت. پس امام زمان شریک القرآن است، یعنی قرآن بدون امام زمان هدایتگر نیست، قرآن بدون امیرالمومنین هدایتگر نیست. واقعا جای تأسفه که یک جوان شیعه بره در مسابقات بین المللی به هوس این که یه دلی از مثلا داوران سنی به دست میاره، صدق الله العلی العظیم رو صدق الله العظیم بخواند، که بلکه مثلا فرض بفرمایید اینا یک عنایتی بکنن و یه جایزه بهش بدن. بنده نوشتم ای خاک بر سرش. خب خوارج که از تو بهتر قرآن میخوندن، همون جان حافظ قرآن بودن. عشق رسد به فریاد، عشق امیر المؤمنین. ور خود به فسان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، اگر به 7 قرائت سبعه تو قرآن را بخوانی و مهر امیر المؤمنین را نداشته باشی و مهر ولایت امیر المؤمنین بر جبین نداشته باشی، عبادت بی تولای علی هیچ. و یا آقای برای بنده نوشته که آقا صدق الله العلی العظیم و صدق الله العظیم معنایش شکیست. و خوب تو گفتی، ما یاد گرفتیم واقعا. عمو جان متوجه نیستی که یک کسی الان صدق الله العظیم برای اونها شده چی؟ نشانه. و برای ما هم نشان تشیع ماست. یک کسی مثلا پرچم ایران رو برداره بندازه مثلا زیرش روش بگیره بخوابه، روش را بره، بگیم آقا این چه کاریه میکنی؟ بگی آقا یه مش پارچه است دیگه، این که پارچه که ایران نیست. خب منم میدونم پارچه است، اما نماده، نماده، نماد تشیع صدق الله العلی العظیم است. یا آقای دیگری نوشته خب بعضی از سنی ها آمدن تو ایران صدق الله العلی العظیم گفتن، اونا پول میخواستن عزیز من. قلبش که دلش بهش ولایت امیرالمؤمنین نبود، قلبش یا آدم عرض میشود که اعمشی بود که آمد اینجا پول بهش دادن، گفتن اشهد ان لا اله الا الله، یه اصون بگویم، گفتش که دلار رو عشق است، دلارا رو گرفت، اشهد ان لا اله الا الله گفت. اصلا از بیخوبان دینی نداشت. من تعجب میکنم برخی از این محافل قرآنی چنان میگن استاد مرحوم، مثلا فرض بفرمایید که فلانی عبدالباسط یا نمیدونم منشاوی، جوری میگن که فکر میکنی یه امامزاده است. بابا یه سنی بوده، یه قرآن رو خونده. تو چطوری میگی این مرحومه؟ کسی که ولایت امیرالمؤمنین رو نداشته مرحومه؟ مورد رحمت خداست؟ پس تو الفبای تشیع رو نفهمیدی، الفبای تشیع رو نفهمیدی که اگر کسی ولایت امیر المؤمنین علی را نداشته باشد، روحی فدا سلام الله علیه، تمام قرآن رو که از حفظ بخواند، همه شب تا به صبح قرآن بخواند، این مغضوب خداست. مغضوب علیهم یعنی کسی که ولایت اهل بیت رو نداشته باشد، مغضوب علیهم یعنی کسی که امام زمان خیش رو نشناسد. چطور به یک سنی که ولایت امام زمان و امامت امام زمان رو قبول نداشته باشه آقا میگی مثلا استاد مرحوم نمیدونم کیل منشاوی یا کیل از این چهار تا سنیای مصریه که چی کردید؟ نمیبینید مگر اینکه حذیفی کی بهتر از حذیفی قرآن میخونه؟ حذیفی کنار قبر پیغمبر، به فاصله 20 متری قبر پیغمبر، در محرام پیغمبر چنان قرآنی میخواند، نماز صبح یهو میبینید 100 آیه خوند تو یک رکعت. به زیبایی در ترتیل قوغاست حذیفی. این حذیفی سخنرانی نمیکرد جز اینکه میگفتش که شیعه کافر است. چیه کافر است؟ کمی آقای رفسنجانی که از دنیا رفت، زمانی که ریاست جمهور بود رفت مدینه، نماز جمعه اونها شرکت کرد، حذیفی نماز جمعه میخوند. با اینکه ایشون نشسته بود در اون نماز جمعه گفت شیعه کافر است. که حالا ایشون هر شخصیت سیاسی که داشت بماند، اما انشالله همین ذخیره قیامتش باشه که ایشون از وسط صف اول بلند شد و به حذیفی گفت اخسع یا کرد خفش و سگ، و بلا فاصله مسجد رو ترک کرد و مستقیم به نشانه اعتراض رفت طرف فرودگاه که اصلا ترک کنه عربستان رو. و اون زمان ملک عبدالله عذرخواهی کرد و حذیفی رو یک سال، خود بنده مدینه بودم، یک سال از امام جماعتی مسجد النبی برش داشتن. ولی اینا اینجوری هم بعد حالا مثلا این حذیفی ملعون بمیره که داره میگه آقا ناموس شیعه حلاله بر شما و شیعه کافر است و قتلش واجب است، فردا تو میگی استاد مرحوم حذیفی؟ بعد اینا افراطگری ماست. خط قرمز ما ولایت امیرالمؤمنین است، خط قرمز ما امام زمان است. هر کی معرفت به امام زمان نداشت یا امام زمان ما را نشناخت به امامت، بر اون امرده به فتوای من نماز کنید. اینی سلمون لمن سالمکم. قرآن به جز از حب علی مایه ندارد. قرآن بدون ولایت امیرالمؤمنین قرآن نیست، پوسته ایست بر نیزه هایی که در صفین بلند کردن. علی سیمرغ عشق است و بجو در قاف قرآنش. بفرمایید آقای پاکدامن. نه تنها ما علی گوییم، شب اول را آقای پاکدامن امروز برای من نوشتن یا دیروز که شب اول با چی شروع کنیم، بنده نوشتم اول دفتر به نام حیدر کرار. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید، به هر حالی که درماند پیمبر هم علی گوید، به هر درد و بلا زهرای اطهر هم علی گوید، به عالم هم علی گفتم، به محشر هم علی گویم. علی سیمرغ عشق است و بجو در قاف قرآنش. در این ماه مبارک رمضان چه کنیم که آمرزیده بشویم؟ امیرالمومنین علیه السلام میگویند خدمت پیغمبر نشسته بودم، عرض کردم یا رسول الله مرا دعایی میکنید؟ فرمود چرا نکنم. بلا فاصله به سجده تشریف بردن، گوش دادم تا چه گوید با خدا، دیدم در سجده پیغمبر اکرم به خدا عرض میکند اللهم به حق علی اغفر لعلی، خدایا به حق علی. سر که بلند کردن گفتم یا رسول الله این چه دعای عجیبی بود. فرمود علی جان سر به سجده گذاشتم، خواستم خدا را قسم بدم برای تو دعا کنم، دیدم کسی از خود تو به خدا نزدیکتر نیست، خدا را به تو قسم دادم. جوانها، خواهران، برادران، عزیزان، در این ماه مبارک رمضان که به یک معنا ماه امیرالمؤمنین هم هست، در هر سجده ای بگویید اللهم به حق علی اغفر لی، خدایا به حق علی منو بیاموز. در قنوتتون بگید به حق علی. شب اول ماه مبارک رمضان سال 40 هجری زینبش رو و ام کلثومش رو خواست، ابوالفضلش رو خواست، حسنین رو خواست، امیرالمؤمنین همه رو جمع کردن. فرمود عزیزانم این آخرین رمضانی است که پدر شما پیش شماست. همه آقازاده ها گریه کردن، زینب به گریه افتاد، بابا این چه فرمایشیه؟ فرمود که رسول خدا رو خواب دیدم، به رسول خدا شکوه کردم از آنچه که امت بر من کردن. گفتم یا رسول الله خسته شدم از دست این امت. فرمود علی جان نفرینشان کن. چطور نفرین کنم؟ نفرین کن که خدا تو را از اونها بگیرد. و امسال این رمضان سال رفتن منه. از اون شب به بعد زینب و حسنین و همه می دانستن که آخرین شبهای باباست. لذا تقسیم کردن که یک شب خونه این باشه یک شب خونه. تا شب 19 هم رسید. من یک کلمه خدمت امیرالمومنین عرض بکنم. یا امیرالمومنین 19 شب پیشتر خبر دادی. زینبت 19 شب فرصت داشت که شما رو بیشتر ببینه و با شما وداع بکنه. جانها بسوزد به حال سکین دختر حسین که وقت رفتن بابا دست و پاشو گم کرده. آمد چسبید به بابا گفت بابا ما رو برگردون مدینه.